بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في الإشارة إلى إثبات القوة القدسية. اعلم أن مبدأ العلوم كلها من عالم القدس، لكن الاستعدادات للنفوس متفاوتة، وعند تمام الاستعداد لا فرق في الإفاضة بين الأوليات والثباني. این فصل درباره به فرمایش خودشون اشاره به اثبات قوه قدسی است. تا این تعبیرم ظاهرا به خاطر همینه که بیانی که خواهند کرد در واقع برهان برای وجودش نیست، رفع استبعاده. اصل مطلب اینه که ما نباید فکر کنیم که همه علوم اکتسابی ما از راه همین راه‌های عادی که میشناسیم حاصل میشه. یعنی مثلا باید بریم از معلمی فرا بگیریم یا در جزئیات خبری به ما برسه یا متواتر یا غیر متواتر. اینجورا نیست، بلکه گاهی ممکنه انسان علمی را واجد بشه بدون این مقدمات عادی. اصل اینجور علمی که از راه تعلیم معلمی نباشه، این را به معنای عامش، به صورت عامش میگن حدس. منتها حدس مراتبی داره. اعلی مرتبه حدس چیزی است که میگیم از قوه قدسیه است و خواصی داره اون علمی که میگیم از راه قوه قدسیه است، یا شخصی که دارای قوه قدسیه است چه خصوصیاتی داره. از نظر کمیت و کیفیت علمش با دیگران تفاوت میکنه. حالا مقدمتاً اولاً بیان میکنن که علومی که برای ما حاصل میشه، ما یک مقدمات عادی داره که مردم خیال میکنن اینها موجب علم است، در صورتی که اینها موجب نیست و معدات است، و ورای اینها یک فاعلی هست که افاضه میکنه این علوم را. چون به هر حال هر معلولی علت مفیده و علت موجده میخواد. حالا اگر احتیاج به علل مؤده هم داشته باشه بعضی چیزها، ولی علل مؤده معلول را مستغنی از علت مفیده نمی کنه. این علومی که برای ما حاصل میشه حتما همه اینها علت مفیده داره، منتها علت مفیده گاهی ظاهر هست اون علت و گاهی مخفی هست. علوم ما، این علوم عادیمون، اینها علت مفیدش مخفی است. یعنی نمی بینیم ما اون علتی که به ما علم را میده، او را نمی شناسیم، درکش نمی کنیم. به طور خفا این علم به ما داده میشه. ولی بعضی از انسان ها هستند که اون واسطه را هم درک می کنند و برایشون ظهور دارد، مثل انبیا و اولیا که پیغمبر مثلا اکرم صلی الله علیه و سلم اون واسطه را که به لسان حکما عقل فعال می نامیم، به لسان شرع روح الامین حضرت جبرئیل، اون را مشاهده کردند. ولقد رآه بالافق الاعلی، بالافق المبین. و در روایات توضیحش کرد که وقتی جبرئیل را دیدن، دیدند قد ملع الخافقین، جان را پر کرده بود با وجود خودش. این یک جور علمی است که انبیاء واجد میشند بلا واسطه از عقل فعال و احتیاج به معدات و ظاهری اینها هم نداره، و اون واسطه را هم میبینند با کمال ظهور. مرتبه نازل تریش هست مال اولیاء خداست. اون حالت الهامی است که براشون حاصل میشه، گاهی صوتی را میشنوند از عالم غیب یا چیزی را مشاهده میکنند، ولی نه به اون صورتی که پیغمبر مخصوصا در بالاترین حالات تلقی وحی میبینه. حالا فرق انبیا و اولیا چی هست؟ یه تعبیری ایشون دارن، مرحوم حاجی هم یه تعبیری دارن و ما هم که هیچ کدومش رو سردن نمیاریم چیه. در مورد انبیا میفرمایند که از باطن به ظاهر سرایت میکنه، یعنی ابتداءً حقیقت وحی به باطن قلب پیغمبر اکرم نازل میشه و از باطن به ظاهر به قوه خیال و به قوه حس سرایت میکنه. اینجور نیست که اول چشمشون چیزی را ببیند به وسیله چشم منتقل بشند به معنا، اول حقیقتش را با دل می‌یابند، منتها ظهورش انعکاسش در ظاهر است. این در مورد انبیا اینجور تعبیر می‌کنند که از باطن به ظاهر سرایت می‌کنند. در مورد اولیا میگند از عالم غیب به عالم شهادت بروز پیدا می‌کند و اونها در شهادت می‌بینند. شاید منظور اینه که از غیب عالم نه باطن خودشون به عالم شهادت که عالم حس هست، عالم محسوسات هست، تنزل میکنه اون حقیقت و اونها در عالم شهادت میبینند و از راه شهادت منتقل میشن به حقیقت. منتها فرقشون با دیگران این است که دیگران باید با همین مقدمات عادی در عالم شهادت باشه، ولی اونها القا از عالم غیب است، منتها تمثل پیدا میکنه در عالم شهادت، اونها با عالم شهادت نائل میشه. مرحوم حاجی یک بیان دیگری دارند، شاید هم بر همین تطبیق بکنه. میفرمایند که انبیا حقیقتشون با حقیقت عقل فعال اتصال پیدا میکنه، ولی اولیا رقیقشون با رقیقه عقل فعال. البته عرض کردم چون ما بهره این از حقیقتش داریم، اون از رقیقش، اینه که چیزی از اینا سر در نمیاریم. اجمالا میدانیم که انبیا و اولیا علومی دارند غیر از طرق عادی، از راه وحی بهشون، وحی و الهام بهشون القا میشه. اما تعبیر فلسفیش چیه دیگه، طبق مشربهای مختلف این تعبیرات رو به کار میبرن. ما مزایقه ای نداریم از تعبیرات اینا، ولی باید اعتراف کنیم که ما از حقیقتش چیز سر در نمیاریم. بنده عرض میکنم واقعا فرق بین درک انبیا و اولیا چیه هست نمیدونیم. همین اندازه میدونیم که علمیست غیر از علوم عادی و گاهی تعبیر میکنیم در لسان شرع علم لدنی. اما حالا سایر مردم در این که از همون علت فاعلی که افاضه علوم میکند استفاده میکنند، در این فرقی ندارند با اونا. هم انبیا احتیاج دارند به کسی که بهشون القا کند. حالا اون مرتبه‌ای که القا کننده هست کی هست و آیا مرتبه از وجود خودشون هست یا نه، اونا دیگه مطلبی است. به هر حال غیر از مرتبه نفسانیشون باید یک معلمی داشته باشن. تعبیر قرآن هم اینه که علمه شدید القوا. در اولیا هم چنین چیزی هست، مثلا مرتبه نازلتری. اما در ما وقتی ما احتیاج به فکر و تأمل و یا گرفتن از معلم و اینها داریم، معناش این نیست که از اون فاعل مستغنی هستیم. اون به هر حال علت مفیده هست و سر جای خودش هست، اون باید افاده کنه. منتها کسانی هستن که بدون معدات از او دریافت میکنن، بعضی هستن که احتیاج دارن به معدات. کسانی هستن که ابتدا باطنشون از او تلقی میکند و بعد به ظاهر سرایت میکنه، اونجور که در مورد انبیایشون میفرمایند. بعضی هستن که برعکس. ولی در این که به هر حال هر علم حادثی که در ما پدید بیاد که نبوده و بعد حادث شده و ما ذاتاً واجدش نباشیم، به هر حال علت بخواد، در این جای بحثی نیست. نباید تردیدی بکنیم که همه علوم از عالم قدس هست، از عالم عقول افاضه میشه به ما، چه انبیا، چه اولیا و چه انسانهای عادی. ولی در ما که علوممون معمولا به وسیله تعلیم و تعلم انجام میگیره، اینجا ممکنه توهم بشه که این تعلیم و تعلم ها علت موجبه هستند برای حصول علم. اولا ما باید توجه پیدا کنیم به این که معلم علت موجبه برای علم نیست، یا سایر وسایل تعلیم و تعلم، مثل بحثون عرض کنم که تفکر و تأمل و اینها جوری نیست که علت موجبه باشد، اینا همه علت معده است. این یه نکته که اینا علت موجبه نیستن. به یکی این که این علل معده هم برای هر علمی لازم نیست، بعضی از علوم هست که احتیاج به این علل معده دارن. گاهی هم خود همین انسان‌های عادی هم غیر از انبیا و اولیا علومی پیدا می‌کنند که احتیاج به این معدات از قبیل معلم و اینها نداره. برای اثبات این دوتا مطلب که اولا تعلیم و تعلم و سایر اسباب عادی جنبه اعدادی دارند نه ایجادی و ایجابی، و ثانیا همیشه مورد احتیاج نیستن اینها، گاهی حتی افراد عادی هم به علومی نائل میشن که از نایه معلم نیست، میگیم از نایه خودشه. از نایه خودش معناش نفی علت فاعلی نیست، یعنی احتیاج به این معدات نداره. اما مطلب اول میفرمان اگه بنا بود که ما هر علمی رو که از معلمی دریافت میکنیم اون معلم هم احتیاج داشته باشه به یه معلم دیگری، این تسلسل لازم میاد. بگیم علم من از معلم است و به نحو ایجاب نه به نحو اعداد. به نحو اعداد باشه حتی تسلسل تعاقبی میشه از نظر اکثر و کما، اشکالی نداره. اما اگر بگیم که علم معلم ایجاب کننده هست، خب نقل کلام میکنیم در خود معلم، اون علمش از کجا آمد؟ اونم باید به معلم دیگری ایجاب کند، یعنی اعطا کند بهش. این لازمش اینه که تسلسل در علل حقیقی، علل موجده باشد و تسلسل در علل موجده محاله، برای اینکه علل موجده باید اجتماعی در وجود داشته باشه. پس خود همین دلیل است برای اینکه همه علوم از معلمین نیست، بالاخره منتهی میشه به یه جایی که اون علم دیگه از خود آدم. این یک وجه برای اینکه ما بدونیم که معلم همیشه علت ایجابی برای حصول علم نیست. وجه دیگه این است که ما خیلی اشخاص رو میبینیم که چیزهایی رو درک میکنند که معلمینشون هم بلد نبودن و اونها باعث این شدن که علم رشد پیدا بکنه. اگه بنا بود که هر کسی علمش از معلم دریافت کنه، هیچ وقت هیچ علم پیشرفتی نمیگه. این که میبینیم گاهی در علوم مطالبی مطرح میشه از ناحیه کسانی که معلمی نمیدونستند، خب این پیداست که این علم از معلم نیست. اگه بنا بود از معلم بود، باید همیشه علم سیر نزولی داشته باشه یا درجا بزنه حد اکثر. این هم شاهده بر اینه که همه علوم از معلم نیست. بچه سومی هم اشاره میکنند این باون اینه که ما قبلا در یک بحثی گفتیم که آدم وقتی یک مورد جزئی را احساس میکنه، این احساس نفس را مستعد میکنه برای اینکه درک کلی بکنه. و ما گاهی وقتی موضوع محمول کلی را درک کردیم که خودش در اثر استعدادش در اثر درک جزئیات حاصل شده بود، در قضای اولیه وقتی موضوع را درک کردیم و محمول را، دیگه همین تصور موضوع محمول کافی است برای تصدیق. گاهی تعبیر میکنیم که تصور موضوع محمول علت است برای تصدیق. پس این تصدیقی که ما در این موارد برامون حاصل میشه نایه معلم نیست. پس بدون احتیاج به اینکه معلمی مالا راهنمایی کنه به حد وسطی که مثلا موجب وصول علم میشه، از خود تصور موضوع محمول ما علم پیدا میکنیم. پس اینم از معلم نیست. اینها شواهدی است بر این که اولا علل معده از قبیل تعلیم معلم موجب نیستند بلکه معدن، و ثانیاً همیشه معلم مورد حاجت نیست، بلکه مواردی پیش میاد که انسان صرف این که موضوع محمول تصور کرد فوراً حد وسط را پیدا میکنه و تصدیق میکنه. این اسمش بذاریم حدس. این حدسی که به این صورت انجام میگیره علمی است که فاعل غیبی و قدسی دارد. عقل فعال افاظه میکنه، به هر حال علم جدیدی حاصل شده، علت فاعلی میخواد. ولی این القائش و تعلیمش خفی است. اما اسباب عادی و ظاهری از قبیل معلم و اینا احتیاج نداره، بلکه در اثر یک استعداد خاصی از نفس است که ممکنه این مطلب را به طور حدس تلقی بکنه و احتیاج به تأمل و فکر و تعلیم و تعلم ذهنی یا تعلیم خارجی نداشته باشه. منتها استعداد انسان نسبت به این مسائل حدسی خیلی متفاوته. از یک طرف بعضی افراد هستند که اینقدر کودنند، که اگه یک عمری را خودشون صرف حل یه مسئله بکنن نمیتونه، مگر اینکه یه معلمی کمک کنه بهشون و راه نماییشون. افرادی هستم که نه علی مراتبش حتی قدرت حدسشون زیاده. خب از اینجا آدم میتونه حدس بزنه که از اون مرتبه نازله که تدریجا میره بالا، کسانی قوه حدس قویی دارن، خب این قوت حدس مرزی نداره، کم کم میرسه به یه جایی که آدم اکثر حقایق را بتونه درک بکنه بدون احتیاج به این تعلیم و تعلم ها و این اسباب اعدادی. یعنی نفس اونقدر استعداد داشته باشه که از همون سبب خفی غیبی یا عقل فعال بفرمایید بلا فاصله یا در یک زمان بسیار کوتاهی حقایق زیادی بهش القا بشه. این استعداد خاصی است. همونطور که بعضی افراد اصلا استعداد ندارند که بدون کمک دیگران چیزی را دریافت کنند، در مقابلش هم ممکنه یه همچون مرتبه‌ای باشه. کسی که چنین حالتی داشته باشه میگیم دارای قوه قدسی است. ملاحظه فرمودید که این بیان اثبات این را نمی کنه که حتما چنین چیزی هست. وقتی گفتیم این افرادی هستن از نظر قباوت و اینها خیلی شدید القباوه هستن، بعد تدریجا کم میشه قباوت و ذکا و فطنه و هوش و فراست بیشتر میشه، پس ممکنه به یه جایی برسه که دیگه هیچ احتیاج به این مقدمات نداشته باشن یا اکثر حقایق را دریافت کنن بدون اینها. چنین کسی میگیم دارای قوه قدسی. اون وقت اینجور اشخاص امتیازاتی برای دیگران دارن. اولا از نظر کمی معلومات اینها خیلی بیش از دیگرانه، چون اینها حد وسط ها رو دیگه نباید یکی یکی با از هم دیگه استنتاج کنند و فواصل مدت زمانی ببره، پس حد وسط ها رو خیلی زیاد میتونن دریافت کنند یک جا از نظر کمی. از نظر کیفی هم سه تا فرق ایشون ذکر میکنن با سایرین. یکیش این است که انتقالشون از حد وسط ها به نتایج یا از ضروریات به نظریات خیلی سریع تره، چون آمادگیشون بیشتر هست، زمان کمتری میبره. این یک اختلاف با دیگران، اختلاف کیفی. اختلاف دومی که ذکر میکنن اینه که اینها تنها به مفاهیم نائل نمیشن، بلکه به خود وجود عینی شیء خارجی حقیقت عقلانیش نائل میشن، یعنی به علم شهودی میرسن. البته دیگران هم ممکنه که با بحث و استدلال و اینها زمینه شهود را براشون فراهم بشه، کمک بکنه بهشون بحث و استدلال و اینها برای اینکه نائل به شهود بشن. به یک جمله معروفی هست که میگن که بله المعرفتو بذر المشاهده، کسی که معرفت به چیزی پیدا کند یعنی معرفت عقلانی، این بذر مشاهده است، یعنی ذهنش خیلی مستعد میشه برای اینکه حقیقتش هم را شهود کنه. ولی به هر حال اونها احتیاج به این بذر ندارند. اون کسانی که صاحب قوه قدسی هستند، حقیقت را که بهشون القا میشه تنها به مفهومش نائل نمیشن، بلکه وجود عینی عقلانیش هم را مشاهده میکنند. این هم یک فرق. فرق سوم اینه که ماها وقتی میخوایم به یک چیزی نائل بشیم، اول یک مطلبی را در نظر میگیریم و از این مطلب سیر میکنیم، میریم سراغ مقدمات و مبادیش و بعد از مبادی برمیگردیم به مطلب رو اثبات میکنیم. این میشه حرکت فکری. همیشه باید ما یک مطلب معینی را در نظر بگیریم، اون وقت بریم سراغ مقدماتش، ببینیم چه مبادی با این سنخیت داره، از راه اون مبادی اون مطلب را اثبات کنیم، علم بهش بدیم. ولی اونایی که دارای قوه قدسی هستن اینجور نیست که احتیاج داشته باشن اولی مطلبی را تعیین کنن. ذهنشون که آمادگی داره، حد وسط و بلا فاصله نتیجه بهشون القا میشه و یا حد وسط و نتیجه را با هم دریافت میکنن، و یا اگر هم حد وسط را زودتر قبل از اینکه مطلبی براشون تعین پیدا شده باشه، یعنی نمیگردن دنبال چیزی، همینجوری یهو به ذهنشون یه مطلبی القا میشه. اینم یک تفاوتی است که صاحب قوه قدسیه با دیگران داره. قوه قدسیگن عالی ترین مرتبه حدس است، چون حدس حتی در یک مرتبه در یک مورد هم ممکنه صدق کنه. قوه قدسیه کسی است که اکثر حقایق را با حدس دریافت. فصل فی الاشاره الی اثبات القوه القدسیه. اعلم ان مبدا العلوم كلها من عالم القدس، همه علوم از عالم قدس سرچشمه میگیرد. لکن الاستعدادات للنفوس متفاوتتون، استعداد نفوس تفاوت میکنه برای دریافت این علوم از عقل فعال. و عند تمام الاستعداد، هنگامی که استعداد تام شد، لا فرق فی الافاضه بین الاولیات و الثوانی، هم اولیات و هم ثوانی از عقل فعال بهشون افاضه میشی. اینجور نیست که ما بگیم اولیات از عقل فعال مثلا افاضه میشه ولی ثوانی خود انسان ایجاد میکنه، یا برعکس بگه اوائل را ضروریات خود آدم میفهمه، ثوانی است که از اونجا استفاده میشه. در این جهت فرقی نیست، بالاخره ما فاقد علم هستیم، وقتی واجد میشیم علت میخواد. کی این معلول حاصل میشه؟ از ناحیه علت که نقصی نیست، بستگی داره به اینکه ما چگه استعدادش داشته باشیم. منتها استعداد درک اولیات را زودتر آدم پیدا میکنه، اینه که اولیات را در سنین کودکی هم درک میکنه، اما استعداد برای ثوانی و غیر ضروریات را تدریجا براش حاصل میشه. هر فردانی وقتی وجدانی حاصل میشه، این وجدان باید از خود خود نمیشه، باید از غیر باشه. هر دوش حرکت تکاملی هم معنیش همینه، حرکت هم میکرد مصادیق همینه، چون فاقد حرکت سیر از قوه به فعل است، قوه یعنی ندارد، چون ندارد و میخواد واجد بشه احتیاج به اعطا کننده داره. فحال الانسان فی ادراک الاولیات که حالهی بعد تفتن للحدود الوسطا فی ادراک النظریات. شما یک قضیه نظری را بعد از اینکه حد وسطش را پیدا کردید، ذهن چگونه است وقتی توجه پیدا کردید به مثلا حد وسط تغییر برای حدوث عالم؟ وقتی توجه به این تغییر پیدا کردید، ذهن مستعد است برای اینکه تصدیق کند به حدوث عالم. این حالت بعد از توجه به حد وسط است. در اولیات این توجه به حد وسط نمیخواد، ولی باز استعداد برای دریافت علم هست. در اولیات هم وقتی تصور موضوع محمول کردیم، نفس ما مستعد میشه برای دریافت علم. حال ما در اونجا مثل حال اون وقتی است که نزد قضیه نظری باشد، توجه به حد وسطش پیدا کرده باشیم. وقتی توجه پیدا کردیم، نفس مستعد میشه برای دریافت اون تصدیق. فی انها که انها تحصل و بلا سبب. هر دوش ابتداعا همچی به نظر میرسه که گویا بی علت به وجود آمد. وقتی ما توجه پیدا کردیم به حد وسط، خب دیگه تصدیق حاصل میشه خود به خود. گاهی هم میگیم خود به خود تصدیق حاصل میشه، این علم پیدا میشه. این تعبیر مسامحی است، ولی چیزی هیچ بلولی بی علت حادث نمیشه. در صورتی که انها تحصل بلا سبب است، و حالا که وجود و شی بلا سبب محال، این بی سبب نیست حقیقتا، آدم خیال میکنه بدون سبب است. پس سببش کو؟ سببش تأثیر سبب خفی است در ماها، ولی این خفا ضروری نیست، برای کسانی ظهور پیدا می کند. لکن السبب قد یکون ظاهرا مکشوفا مثل انبیا و اولیا، و قد یکون باطنا مستورا. و الملقی للعلوم علی النفوس المستعده، اون کسی که علم را به نفوس مستعد القا می کند، هو بالحقیقت سبب مستور عن الحواس، اینا از حس غایب هستند، مستورن. معلم شدید القوا بالافق الاعلا، اشاره به آیه قرآن است که علمه شدید القوا. و فعله فی النفوس فی غایت الخفا، این تأثیری که می کند و این علم را به ما اعطا می کند خیلی خفی است، که انه سببی ندارد. لکن قد یبرز من الباطن الى الظاهر و قد یبرز من مکمن الغیب الى عالم الشهاده. ولی ضرورت نداره که همیشه عقل فعال تأثیرش خفی باشه، گاهی هم ظهور پیدا میکنه در دو شکل، یکی برای انبیا که ظهور از باطن به ظاهر است، یکی برای اولیا که ظهور از مکمن غیب به عالم شهادت است و در عالم شهادت اونا دریافت میکنن. ولی اول کمال الانبیا و ثانی کمال الاولیا صلوات الله علیهم اجمعین. نه ظاهرن اینا اولیا رو اهم میدونن. و اما هذه الاسباب الظاهره، ترتیب بحث و اینها خیلی روشن نیست که از کجا شروع میکنن به کجا ختم میکنن، انتقال از یه مطلبی به مطلب دیگه کاملا روشن نیست. من سعی کردم که ترتیب بحث رو جوری بیان بکنم که متوجه بشید که ایشون اول چیا میخوان بگن و برای رسوندن اون مطلب چه مقدماتی رو به کار میرفتن. اما حاضر اسباب ظاهره، یعنی ما فهمیدیم که همه علوم یک فاعل خفیگی دارد که برای ما خفی است، گویی این که برای بعضی ها خفی هم نیست، ولی خب اونا که حسابشون جداست، حالا ما که انبیا و اولیا نیستیم، برای ما همیشه یک سبب خفیگی برای علم وجود دارد، ولی این سبب سبب فاعلی و موجد و مفید علم است. گاهی ما احتیاج به اسباب معده هم داریم و ما اصلا اون چرا میشناسیم همین اسباب معده هست. اما الاسباب ظاهره کل بحث و تکرار و سماع من معلم بشریگن، اون که معلم شدید القوا بود و باطنی بود و مستور بود، این معلم بشری که معمولا ما باش سر و کار داریم و خیال میکنیم علومون را از معلم بشری تلقی میکنیم، این اسباب هی معداتون لیست به موجباتن. عرض کردم که اینجا دوتا ادعا دارن، یکی این که این اسباب موجبه نیستن معده هستن، یکی همی که همیشه وجود این معده هم لازم نیست، به هر دوش اشاره میکنن. لذالک قد یختلف و قد یتخلف، گاهی تخلف هم پیدا میکنه و اسباب معده هم ضرورت نداره. بیان و ذالک ان کل انتقال من الاولیات الى النظریات اما ان یکون به تعلیم معلم بشری اولا یکون. ما گفتیم که اینا معدات هستند و موجب نیستند اولا و ثانیا تخلف پذیر هم هستند. حالا این مطلب رو چگونه اثبات میکنیم؟ میگیم به حسب احتمال اولی یا تعلیم به وسیله معلم بشری انجام میگیره یا نمیگیره. اگر نگیره که خب حرف ما ثابت میشه که پس داریم ما تعلیمی که بدون معلم بشری انجام میگیره و فقط از همون فاعل غیبی و قدسی است. اما اگر کسی ادعا بکنه که نه حتما باید معلم بشری باشد، میگیم لازمش تسلسل. فإن کان به تعلیم معلم کذالک، یعنی اگر هر تعلیمی باید به وسیله یک معلم بشری حاصل شود، فلا بد و ان ينتهي بالاخره الى ما را يكون ذلك من هذا السبيل، باید به یک جایی منتهی شود که این تعلم از این راه، یعنی از راه معلم بشری نباشد، بل یناله من ذاته، باید از خودش بهش نائل بشه، یعنی بدون احتیاج به معلم، و الا لتسلسل التعلیم و التعلم الى غیر النهایه. اگر اینجور باشه باز اون معلم هم براخره یک انسانی است، اونم تعلیم و تعلمش باید به وسیله معلم دیگری باشه و تسلسل لازم میاد. اینجا مرحوم حاجی حاشیه‌ای دارن که توجهی بهش مفیده، میفرمایند که فکر نکنید منظور اینه که من از این معلم یاد میگیرم، این معلم هم در زمان سابق از معلم دیگری یاد گرفته بود، اونم از در زمان سابق از معلم سومی، میشه تسلسل تعاقبی. تسلسل تعاقبی به نظر حکما محال نیست. پس اینکه شما میگید لا تسلسل، این تسلسل تعاقبی است، این اشکالی نداره. میفرمان نه، منظور این نیست، منظور این است که اگر با معلم را فاعل موجد بدانیم، فاعل حقیقی بدانیم، این باید بالا سر متعلم باشه، چون تخلف معلول از علت محاله. اگه علت حقیقی باشه باید همراهش باشه. خب معلم دیگری هم اگه داره اون معلم هم باید همراهش باشه و همینطور اون وقت میشه اجتماعی. پس یه وجه برای این که اثبات کنیم که هر علمی از معلم بشری نیست اینه که تسرزل لازم میاد. یکی بله اگر اینجوری تفسیر میکردیم اون وقت همین اشکال لازم میمد، با برای اینکه اشکال نیاد اینجور نگفتیم. عرض کردیم که ادعا اینه که اولا اینها فاعل موعدن نه موجد، ثانیا این موعدات هم همیشه لازم نیست. اما اینکه اینا موعدن نه موجد، برای اینکه اگر موجد بودن و همیشه وجودشون لازم بود لازمش تسلسل اجتماعی بود. بله ابتداعا همون به ذهن میاد و اون اشکال وارده، ولی با این توجیهی که عرض کردم رفع اشکال میشه. این یه وجه برای این که همیشه ما احتیاج به، یعنی این معلم بشری فاعل موجب نیست و همیشه هم بهش احتیاج نداریم. وجه دیگه برای اثبات این که ما همیشه به اینها احتیاج نداریم اینه، لأن کل من مارس علما من العلوم و خاض فیه و داوم علی مواظبتی، این دوام الف جلو عقب شد، و داوم علی مواظبته و مزاورته لابد و ان یستخرج بنفسه ما لم یسبقه الیه متقدموه. کسانی که در یک علومی ممارست زیاد دارند میرسند به یک حدی که مطالبی را استنباط میکنند که متقدمین به اینها نرسیدند. متقدموه و استادوه، اساتذش به اون نائل نشدن. حالا یه مطلب باشه یا ده تا، حالا یه مطلب هم اگر باشه برای ما کافی است که اثبات بکنه که همیشه علم از نوع معلم بشری نیست. قل ذلک و کثر فان باب الملکوت غیر مسدود علی احد، باب رحمت الهی و استفاده از ملکوت که مسدود نشده. اگه کسانی استفاده نمی کنن از روی ناحیه خودشون نقصی دارن. لمان این من نفسه و حجاب من غلظت طبعه فبقدر سعیه و حرکت باطنه یتلطف ذهنیت قلبه و مقدحت طبعه. یه مقداری هم عبارت پردازی کردن اینجا. وقتی آدم تصفیه باطن بکنه و تلطیف بکنه باطن خودش را به هر اندازه‌ای که تلاش کند این آتش زنش قوی میشه، مقدحه. و یستعد و کبریت و نفسه لان ينقدح فيه شعله من نار الملکوت، این گوگردی که نفس دارد این مهیا میشه برای اینکه شعله ای درش بگیرد و افروخته بشه. یا شعله من نار الملکوت او نور من انوار الجبروت، که ملکوت را معمولا در وقتی در مقابل جبروت به کار میبرند ملکوت را به عالم مثال تطبیق میکنند و جبروت را به عالم عقل. بله پس وجه دومی شد که ما میبینیم بعضی از علوم هست آدم از استاد یاد نمیگیره، پس معلوم میشه همه علوم احتیاج به استاد نداره. این وجه دوم. وجه سوم و کیفلا، وقد بینا من قبل ان الاحساس بالجزئیات سبب الاستعداد النفس لقبول التصورات الکلیه. قبلا این مطلب را گفتیم، حالا شاید هم بعدا تفصیل بیشتری بیاد، من فرصت نشد مراجعه کنم به فصول بعد. گهگاهی به مناسبتی ذکر کردن که وقتی آدم چیزی را حس می کند این ادراک جزئی نفس را مستعد می کند برای اینکه بعد بسیار تصور کلی ازش داشته بود. و عرفته، وقتی تصورات کلی برای ما حاصل شد گاهی تصور موضوع و محمول طوری است که به نفس همین تصور انسان تصدیق میکنه برای به ثبوت محمول برای موضوع. و عرفته ان حصول التصورات المتناسبه سبب لحکم ذهن به ثبوت عهد اعمال الاخر. فکثیرا ما یقع للذهن التفات الى تصور محمول به سبب الاحساس بجزئیاته. گاهی شما یک جزئیات یک محمولی را احساس میکنید، این موجبه میشه که تصور کلی از محمول داشته باشید. وقتی تصور محمول را پیدا کردید و التفات بهش پیدا کردید موضوع هم که ذهنتون حاضر باشه بلافاصله حکم میکنید به ثبوت محمول برای موضوع. عند استحضار تصور موضوعیه عند ذلك یترتب علیه لا محاله الجزم به ثبوت ذلك المحمول لذلك الموضوع من غیر استفاده ذلك معلم او روایت او سماع من شیخ او شهادت عدل او تواتر. این اسباب عادی علم وجود نداره و علم برای انسان حاصل میشه. فظهره ان الانسان یمکنه ان یتعلم من نفسه، خود به خود میتواند علمی را به دست بیاورد. حالا که این مطلب ثابت شد که ما گاهی بدون این اسباب ظاهری هم میتوانیم علمی به دست بیاریم، این علم اسمش حدس است. کلما کان کذلک فانه یسمی حدسا. این چنین علمی که برای انسان حاصل میشه اینا بهش میگیم حدس. حالا استعدادی که نفس داره برای تلقی چنین علمی، البته باز فارغیم از این که این علم از ناحیه عالم قدس افاضه میشه، این استعداد خاصی میخواد برای تلقی از عالم قدس بدون احتیاج به معدات. خود این استعداد یتفاوت فی افراد ناس. فرب انسان بالغ فی جمود القریحه و خمود الفطره. بعضی از انسان‌های هستن که در نهایت جمود قریحه و خمود فطره هستن، یعنی هوششون خموده. به حیث لو اکب طول عمری حالا مسئلت واحدت تعذر علیه تحقیقا. تمام عمرش هم صرف تحقیق یه مسئله کنه که خودش اینا اثبات کنه نمیتونه. من صرف انها بدون مطلوبی، پایان عمرش از این مسئله منصرف میشه در حالی که به مطلوب نرسید. این از یک طرف. و رب انسان یکون به ضد ذالک. حتی لئنه لولتفت ذهنه الیه ادنا لفتت حصل له ذالک. کمترین التفاتی وقتی بکنه مطلب را به دست میاره. خب اینم اصل این که استعدادات مختلفه، این بینه. ثم لما کانت الدرجات متفاوتتن و القلوب مختلفتن صفاء و کدورتا و قوتا و ضعفا فی الزکا. اختلاف قلوب از لحاظ این است که صفا و کدورتشون یا قوت و ضعف زکایشون با هم فرق میکنه. و کثرتا و قلتا فی الحدس. چند تا حدس قضیه حدسی داشته باشن مختلفه، بعضیا کمتر بعضیا بیشتر. حالا که اینجور شد بعید نیست که طرف اعلاش اونایی که حدسشون خیلی قوی هست به یک جایی برسه که اغلب حقایق رو همجور با حدس در کنن. فلا یبعد فی طرف الاعلا وجود نفس عالیت شدیدت قویت الاستناره من نور الملکوت. نفسی که نور گرفتنش از عالم ملکوت خیلی شدید زیاده. سریعت قبول الافاظت من منبع الخیر. قبول افاضش از منبع خیر سریع است. اینا وصف بار متعلقه من منبع الخیر و الرحموت. فمثل هذا الانسان یدرک لشدت استعداده اکثر الحقایق فی اسرع زمانه. بیشتر حقایق را در کوتاه‌ترین مدت میتونه بفهمد. فیحیط علما به حقایق الاشیاء من غیر طلب منه و شوق. بدون اینکه بره دنبالش و فکر بکنه و تأمل بکنه حقایق را به دست میاره. بل ذهنه ثاقب یسبق الى النتائج من غیر مزاولت لحدود الوسطا. حتی در علوم نظری هم که احتیاج به حد وسط داره بدون اینکه خیلی دقت بکنه در حد وسط فورا ذهن پرش میکنه به نتیجه. و کذالک من تلک النتایج الى اخرى. نتیجه این قیاسه که به دست آورد دوباره مقدمه قرار میده برای قیاس دیگری، فوراً با سرعت میرسه به نتیجه قیاس دوم. من بله حتی یحیط بغایات المطالب الانسانیه و نهایات درجات البشریه. چنین فرضی فرض بعیدی نیست، اشکال عقلی نداره که بگیم وقتی دیدیم استعدادات تفاوت میکنه فلیکن به این حدم برسه. تلک القوه، کسی که یه همچه قوهی رو داشته باشه اسمش قوه قدسیه است. پس اول فصل که گفتیم الاشاره الى اثبات القوه القدسیه، منظور از قوه قدسیه این شد، یعنی کسی که استعداد نفسانیش به گونه ای باشد که در کمترین مدت بیشترین حقایق را دریافت کند بدون اینکه احتیاج به ممارست در قیاسات داشته باشه. وحی فی مقابلت طرف الادنا من افراد الناس، گفتیم که بعضی ها هستن که خیلی کودن هستن، نقطه مقابلش هم اینا هستن. خب حالا چنین کسی با سایر مردم چه فرقهایی دارد؟ و مخالفت و حال سایر نفوس بالکم و الکیف، اختلاف چنین کسی با دیگران هم از لحاظ کمیت هم از لحاظ کیف. اما بالکم فلکونی اکثر استهزارن للحدود الوسطا، حدود وسطای بیشتری را حاضر دارد، این کمیتش. اما از لحاظ کیف فمن وجوهن، سه وجه اختلاف دارد با کسانی که فاقد قوه قدسی است. احدها انها اسرع و انتقالا من معقول الى معقول و من الاوائل الى السوانی و من المبادی الى الغایات، از یک معقولی به معقول دیگری در اونجایی که معقولات کسبی است در اونجا خیلی سریع اینا انتقال پیدا میکنه، یا از ضروریات به بدیهیات، یا از مبادی به غایات. در نظریات هم اونها بین خودشون مبدا و غایت دارن دیگه، اون انتقال از مرحله‌ای به مرحله دیگه خیلی سریع انجام میگیره. منتها انتقال سه جوره، یه وقت از تصوری به تصور دیگری است، یه وقت از ضروریات به بدیهیات، از به نظریات، یکی از نظریاتی که مبادی هستند به نظریاتی که غایات هستند. همه اینها با سرعت انجام میگیره. این یکی. فرق دومی که از لحاظ کیفی با دیگران دارن، انها تدرک العقلیات صرفه من حیث انیاتها و هویاتها، معقولات را با وجود خارجی و انیتش مییابد، نه تنها مفاهیمش. لا من حیث مفهوماتها و ماهیاتها العامه، ماهیات را به عام تعبیر میکنن برای اینکه ماهیت جنبه کلی داره، وجود است که شخصی است. فإن الوصول إلى حقائق تلك المعقولات هي العمدة في الإدراك، اونی که خیلی مهم است اینه که آدم به خود وجود برسد، نه تنها به یک مفاهیم کلی دون المعارف کلی. البته معارف کلی هم بد نیست و حتی میتونه زمینه مشاهده هم فراهم بکنه، ولی خب خیلی فرق است که تا آدم خود اون حقیقت را عیناً دریافت. و ان کانت هي، یعنی همین معارف کلی هم، وسیله الى ذلك الوصول از استحکمت و رسخت اصول و معانی ها فی نفس، وقتی همین معانی کلی کاملا رسوخ پیدا بکنه در نفس، استحکام پیدا کنه، نفس رو مستعد برای مشاهده میکنه. و لذلك قیل المعرفت و بذر المشاهده. اینم فرق دوم. فرق سوم، ان سایر النفوس تعین المطالب اولا، ما وقتی میخوام درباره یه چیزی فکر کنیم یه نتیجه برسیم، اول اون نتیجه رو در نظر میگیم که دنبال چی میگردیم، بعد الفکر و حرکتون من المبادی بله و من مبادی الى المرادی، باید اول فکر یک حرکتی است که میریم سراغ مبادی، یعنی اول مطلب رو در نظر میگیریم، از مطلب میریم سراغ مبادی، از مبادی بر میگردیم. این فکر به این صورت انجام میگیره. پس اول ما باید مطلب را در نظر بگیریم و از مطلب سیر کنیم به سوی مبادی. ولی اونا اینجوری نیست، بدون اینکه یک مطلب خاصی را در نظر داشته باشن که دربارش فکر کنن، یهو به ذهنشون القا میشه. ان سایر النفوس تعین المطالب اولا، اول معین میکنن که دنبال چی دارن میگردن، ثم تطلب الحدود الوسطا المنتجه لها، اون حدود وسطایی که این نتیجه را میده میگردن پیدا میکنن تا به نتیجه برسن. اما نفس القدسیه فیقع الحد الوسط لها فی ذهن اولا، اول همون حد وسط به ذهنش میاد، بعدن دنبالش نتیجهش. یتعدد ذهن و منها الى نتیجه المطلوبه فیکون شعور بالحدود الوسطا مقدما علی شعور بالمطالب کما هو علیه الان فی نفسه، در واقع هم حدود وسطا تقدم دارن طبعا بر نتیجه، در ذهن اینها زمانن هم همینجور حاصل میشه، اول اونی که تقدم به تب دارد زمانن هم تقدم در ذهنشون را پیدا میکنه. کما هو علیه الان فی نفسی فی زوات المبادئ اللمیه، مبادی لمی یعنی مبادی که علت هستن، حالا اگر لمیه نسخه صحیح باشه قاعدتا اینجور میگن مبادی عالیه میگن، و مبادی لمی یعنی مبادی که علت هستن، عقولی که در علت هستند، این ترتیب در اونجا ثبوتشون در عالم عقل به همین صورتی که مقدمه حد بسند مقدمه بر نتیجه است. اشاره به یه نکته‌ای میتونه باشه که از وعاء نفس الامر را ایشون عالم عقول میدونن. این یه بحث مفصلی هست که نفس الامر کجاست، این که میگیم فی نفس الامر کذا، این فی نفس الامر کجاست. حالا من دقیقا یادم نیست خود ایشون چیا انتخاب کردن، اما یکی از نظرهای مشهور همینه که منظور فی نفس الامر، امر یعنی عالم مجردات، یعنی چیزهایی که در عالم مجردات موجودن، اون همون مبادی لمیه میگن، یعنی اینها اون چنان که در فی نفس الامر ثابتن که نفس الامر در مبادی است. صلی الله علی محمد و آله.